بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 242، 18/9/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که امسال شروع کردیم در باب عمل به طور مطلق، مطلق کنش انسانی، مطلق اموری که متعلق کنش انسانی قرار می‌گیرد، خواه اعتقاد، خواه احساس، خواه عمل، هر چه باشه، که معمولا ما در دو قسم اعتقاد و عمل ازش یاد میکنه و الا جوانه متعددی پیدا میکنه. همه اینها رو ما به عنوان کنش ارادی انسانی میدونیم که انسان با دست خود خود را میسازه. لیس للانسان الا ما سعا و لها ما کسبت علیها ما اکتسبت، و کسب اینها هم همه میشه کسب دل. تا صحبت کسب دل رو میکنیم میام تو ساحت عرفان، به اصطلاح عرفانی، در ساحت در وادی عرفان که فضای عرفان فضای سلوک و توضیحات و مطالبی که در باب سلوک هست، که یک بخش سلوک بحث منازله، ولی این نوع بحث هم جزء بحث سلوکه، جزء عرفان عملی معنای مطلقی یا عرفان در وادی عمل مطلقه. و این باعث شده که ما جزء این بحث ها قرار و الا مبرری نداشتیم این نوع بحث ها رو بیاریم اینجا مطرح. در فرهنگ قرآنی هم میشه کسب دل توضیح دادیم. این کسب دل رو خواستیم توضیح بدیم در ناحیه شرق، گفتیم مسئله مثل زیق و زنگار و ختم و طبع دل، یک تبیین ریس دل، پلیدی دل، خبس دل، اینها آلودگی دل، اینها یک تبیین دیگره. سلمت دل یک تبیینه، یعنی یک زاویه‌ای از زوایای بحث از کسب دل. قساوت دل یکی از اونهاست. بیماری و مرگ دل هم یکی از اونهاست. الحمدلله این مقدار گفتیم کافیه، همونجا اشاره کردیم. واقعیتش اگه بخواید ادامه بدید بیش از این هاست. سبکی و سنگینی دل، سبکی دل خیلی سبک باشه، کم وزن و بی مقدار باشه، خودش یک نوع بحثه، ولی ما اینا دیگه نکردیم، اینا هم جزء بحث هاست. خواستم بگم اگه کسی ضابطه داشته باشه، هر آنچه که در روز قیامت خود را به نحوی نشان میدهد، چون ساحت دل هست که خود رو نشون میده، همه اونها جزء این بحث هاست. کفار احوالی که پیدا میکنن در روز قیامت همه جزء این بحث هاست. گفتیم دیگه بازی نگردیم اونجا، ولی تمام اینها که گفتیم از یک منظر قابل جمع با هم، همینا که همه گفتیم در جلسه قبلی اشاره کردم، کمی توضیح بدم برم ناحیه خیر رو توضیح بدم. همه اینا قابل جمع هم. یعنی مثلا بیماری دل و مرگ دل یک تقسیمه. بیماری دل رو اگه بخواید با زنگار دل و زیغ دل و ختم مهر دل معنا کنید، اون زنگار دل و زیغ دل میشه بیماری دل و مراتب شدت بیماری، و اون ختم و مهر دل میشه همین مرگ دل. یک طبیعه. اونجا که صحبت ریس و پلیدی شد، ریس و پلیدی اگر تمام جان رو نگرفته باشه میشه اون بیماری دل، یا میشه اون زنگار دل و زیغ دل. اگر اون بیماری آنقدر زیاد شد که همه جای دل رو گرفت تماما، که تبدیل به شما مرگ، یعنی میشه مرگ دل بگیرید، از یه طرف میتونید بگید این آلودگی همه جای دل رو گرفت، میتونید بگید به اصطلاح، میخوام اینو بگم، اون ریس و پلیدی که میگیم، ریس و پلیدی اگر به اصطلاح ریس و پلیدی رو بخوام معنا کنیم، سه مرحله پیدا میکنه. یه مرحلهش میشه زنگار دل، یه مرحلهش میشه زیغ دل، یه مرحلهش میشه مهر دل. کجاست؟ آنجا که ریس و آلودگی تمام دل را بگیره. اگر تمام دل را گرفت، آنجا باید بگیم ختم و مهر دل و مرگ دل. به تعبیر دیگر اگر من بخوام تعبیر دقیق تری بکنم، هر جا صحبت ریس و پلیدی شد، اگر ریس و پلیدی تمام ذات رو فرا گرفت، ذات رو از هویت خودش انداخت، ذات یعنی اون فطرت و عقل رو و قلب رو از فطرتش انداخت، فطرتش انداخت، یعنی چیکار کرد؟ مرگ دل. مرگ دل هم ازش میشه یاد کرد، ختم و مهر دل هم یاد کرد. یعنی به تعبیری ریس و پلیدی مراتبی داره، گاه میشه زنگار دل، زیغ دل، گاه میشه مهر دل. مهر دل اونجاست که آلودگی تمام دل رو بگیر. این همونی بود که امام صادق علیه السلام فرمود صفحه سفید دل، صفحه دل مثل یک صفحه سفیدی است که هر گناهی که میکنیم یه لکه روش میاد، خدا نکنه تمام این صفحه سفید بشه سیاه، که اگر این شد او روح سادم نمیه، یعنی چی؟ تبدیل میشه به چی؟ بی مرگ دل، یا تبدیل میشه به ختم و مهر دل. خواستم اون ادبیات رو درست کنم که همه اینا به هم گره میخوره. پس ریس پلیدی هم عملا یک تعبیری است که تمام این سطوح رو میگیره و خیلی معیار خوبی سال وقتش که شده. ببینید ریس و کدورت و پلیدی دل چقدره، با اون میتونید تشخیص بدید در چه مرحله هستید، در هر کی، در خودتون، در خودتونم. حالا من که میگم ریس و پلیدی، معمولا مؤمن هم برای خودش به سطح ایمانی میاد، از این جهت با یه ریس و پلیدی های اندکی روبرو هستن که نیست. تعبیر چی میکنه قرآن کریم؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. یک نوع پلیدی دیگه نیست. میگه اینجوری باید نگاه کرد تا میرسیم به یه جایی که دیگه اصلا پلیدی نیست، که اون تطهیر کامل مال اهل بیت که گفته میشه از این دسته. حالا دیگه الان وقتش نیست، حالا اجلتا اینو داشته باشید. اینم یکی، ظلمت دل رو هم به تعبیر دیگر ریس دل از اون اموری است که سه ساحت رو پر کرد، زنگار، ریل و به اصطلاح ختم دل، یا دو ساحت پر کرد، بیماری دل و مرگ دل. هر چه شدیدتره شدیدتره، وقتی میشه به تمام دل رو میگیره، خب سوپلیدی تبدیل میشه به مرگ، تبدیل میشه به ختم و مهر دل. این یک تبیین. باز می‌خواستم بگم ریس از اون اموری است که کلانه، همه جا رو میگیره. ظلمت هم همینجوره، ظلمت دل هم به سان ریس دله. یعنی ظلمت مراتبی داره، بعضی از مراتبش میشه زنگار دل، بعضی از مراتب میشه زیغ دل، بعضی از اینا میشه چی؟ که تمام دل رو میگیره، ظلمت دل میشه چی؟ میشه به سا ختم ده. یا به تعبیر دیگر ظلمت از اونایی که شامل بیماری دل و مرگ دل هم میشه. اون مواردی که بیماری دل هست ظلمتی است در او، شدید که شد میشه چی؟ مرگ دل. ظلمت شده است، ظلمت و مسئله ریس از اون اموری است که تمام مراتب به اصطلاح خلافی رو پر میکنه. ولی بعضی ما تقسیم بندی های دوگانه، زنگار دل، زیق دل، ختم دل داریم، بعضی ما تقسیم دوگانه مثل بیماری دل و مرگ دل رو داریم. چی؟ بله، از کردم دیگه، دسیسه وقتی تا گفته میشه، یعنی به اصطلاح آلوده کردن دل، دسیسه مراتب داره، آلوده کردن دل مراتب داره، که بعضی از مراتب تبدیل میشه به چی؟ مرگ دل، یا تبدیل میشه به ختم. بعضی از مواقع هم چی هست؟ مراحل اولی هست. این همونیست که اجالتاً هر خلافی که از انسان سر میزنه یک نوع کدورت دل هست، هر خلافی، چه خلاف اعتقادی، ولی بعضی از اینا شدیدتره، بعضی از اینا ضعیفتر. خلاف ها گاهی اندکه، این اندک رو بعدا باید جر و تعدیل کنیم. چطور لمم خلافه دیگه، لمم خلافه، ولی انسان گناه کبیره نکنه لمم داشته باشه مشکلی نیست. این چرا؟ با توضیح دقیقا. ولی خلافه، کدورته، ولی کدورتیست که یه جاییست که دیگه هنوز ما میگم آقا هنوز بیمار نشده، ولی در این حال یه نحوه نقص هایی تو بدن داریم، هنوز بیمار نشد خواهد است که حالا باید در جای خوش دیم. ولی یک معیار به دست آمد، ظلمت دل و پلیدی ریس دل، آلودگی دل از اون اموریست که شدت و ضعف میزه تمام سطوح سگانه یا دوگانه رو پر میکنه. درد میکنه بیماری دل، مرگ دل، دوگانه، سگانه هم زنگار و زیغ و به اصطلاح طبع و ختم دل. این تقسیم سگانه، یکی از هر یکی از این دو رو پر می‌کنه. قساوت دل هم که گفته میشه گرچه مربوط به بخشیست، یعنی اون جهت احساسی دل هست، گفتیم قبلا توضیح دادیم، و قساوت دل هم باز شدت و ضعف داره. یعنی قساوت دل بعضی ها در حد زنگاره، بعضی ها در حد زیغه، بعضی از مواقع قساوت دل در حد ختم و مهر دله. خواستم بگم با این توضیحی گفتیم ریتس و ظلمت و قساوت شدت و ضعف این وضعیه که تقسیم دوگانه یا سگانه رو پر میکنه. یه معیار دست ما میاد، این معیارها اینا میگن چفت و بست‌های اساسی که وقتی داشته طرف میتونه با اون خیلی زیاد بفهمه. یعنی خیلی راحت با این با یه ضوابطی میشه گفت با چنین چیزی چنین آلودگی آمد، ولی در حد هنوز زنگاره. زنگار هم باز خود شدت ضعف داره، حالا برخوش در جای خوش با توضیح دادم، یا مثلا در حد زیغه یا در حد ختمه، اینا همه میشه توضیح داد و اینا کمک میکنه. ادبیاتی است که یک نوع ارتباط های اینها رو با هم درست میکنه و بعدا میشه تو بحث ها استفاده کرد. ولی به هر ترتیب هر یک از اینها لحاظی از لحاظاته. قساوت به چیزی اشاره داره، ظلمت به چیزی اشاره داره و مسئله آلودگی به چیزی اشاره داره، مسئله زیغ و رین و طبع هم به چیزی اشاره داره، بیماری و مرگ هم به چیزی اشاره، هر کدوم به چیزی اشاره داره، ولی در این حال همه به این نوع قابل جمعن با این توضیحی که عرض کردم. خب تمام شد، میریم بحث بعدی. عرض کردم اینجا باز میشد اضافه کرد ولی ما دیگه نگفتیم. اون سبکی دل که گفته میشه که قبلا گفتیم و اشاره کردیم، اون سبکی دل هم جزء همیناست که شدت ضعف می‌پذیره. بعضی اصلا بی‌وزن و از اینجوری نگاه کن، اونم از اون هست، ولی خب اونا رو دیمان هم بس نگردیم دیگه، لازم استش بپردازیم. تمام شد، میدیم تر ناحیه خیر، یعنی به تعبیری عمل خیر یا اعتقاد خیر به عنوان کسب دل چه میکنه با ما که میشه کسب دل. گفتیم چه عمل به عمل باشه چه اعتقاد باشه کسب دل، خواه خیر خواه شر. در ناحیه شر رو توضیح دادیم، تا کنون داشتیم توضیح میدادیم که خب کسب دل چی میشه، گفتیم اینا میشه که الان تا بال داشتیم توضیح میدادیم. حالا در ناحیه خیر اگر باشه چی میشه؟ شما میگید خیر میشه، چی میشه؟ چه تأثیری داره؟ عملا کسب دل چیه؟ من با ایمان، اعتقاد پاک، با عمل صالح دارم چه میکنم با خود؟ چه میشه؟ در دل چه میشه؟ انسان چه تحولی پیدا میکنه؟ این کسب انسان رو میسازه، چگونه انسان رو میسازه؟ که انسان ساختن به معنای دل، اون توضیحی که گفتم الان ساعت دل رو دارم توضیح میدیم دیگه، که همون تعبیری که قرآن داره که چی به اصطلاح اینها میشه کسب دل، اینها میشه به عنوان سعی دل، همون توضیحاتی که دادیم چند بارم گفتیم دیگه، باز برنگرد اول توضیح اینو میخوام توضیح بدیم در ناحیه خیر. اولین چیزی که میخوام مطرح کنم نور. اعتقاد خیر، عمل خیر نورند. طبیعی است اعتقاد خیر به نحوی نوره، عمل خیر به نحوی نوره. اونا الان کار ندارم، بعدا باید برسیم جلوتر توضیحاتی بدیم، ولی الان میخوام اصل نور بودنشون. نور، خب مگر دل خود نور نبود؟ چرا؟ خود قلب فی حد ذاته هویت نوری داره. خب این چی کار میکنه؟ بگم نورون علی نور میشه گفت، به شرطی که نورون علی نور رو ترکیبی نگیرید، به نحو اشتدادی به اصطلاح چی بگیرید، اشتدادی سیرورتی بگیرید، یعنی داره دم به دم قوی تر میشه، رشد کردن در همون فضای درست فطرت، فطرت داره رشد میکنه، بخواهی اینجوری بگم. ولی نورون علی نور میتونم بگم درسته که فطرت، حالا اینا من بعدا میرسم از علامه تا، درسته که فطرت هویتش نوره، ولی هنوز فطرت اجماله، تفسیر که نشد، هنوز چیزهایی را ندارد، اون داشته ها ندارد، یک نوع ظلمته. حالا بعد توضیح میده از قرآن هم وجود داره در این بود. اصلش نداشته ها ظلمته، وقتی به اون داشته های خیر که میرسه چی میشه؟ میشه نور، به نور میرسه، نور جدیدیست که افزوده میشه و شدت هم پیدا. خب این نور که گفته میشه هویتاً از یک جهت شاید یک تعبیر استعاری قرآن باشه، نور استعاری، ولی واقعیت اینه که آدم تو متن قرآن نگاه میکنه حالت استعاری و مجاز نداره، حقیقتاً نوره. ببینید الان یک عارفی که در بین همه راه میره، همه چیز رو میبینه، همه اسرار رو خبر داره و آرامه و خیلی چیزا رو هم از بالا و هم از پایین، یعنی هم به خدا وصله هم تو این زمین، چجوریه؟ با نور حرکت میکنه. ما چجوریه؟ ما که در حجابیم، در ظلمتی، خبر نداریم. اینا که خبر عارف خبر داره، این نور نیست، حقیقتا نور نیست. یعنی الان مثلا چشم تا میبینه نوره، نمیبینه چیه؟ ظلمته. نیست مگه؟ واقعا خودش نمیبینه، نداره، دریافتی نداره، ولی اینجا الان دریافت شده، این نور نیست، چرا نباشه؟ بعد حالا شما بعضی از کارهایی که انجام میدید حتما برای افراد پیش اومده، کاری که انجام میدیم، کار خیری که انجام میدیم، تو دل اون کار احساس نورانیت به معنای حقیقیش میگم، نه حالا یک استعاره بکنم، احساس نور نمیکنه، احساس شکفتگی داریم به جا، ولی احساس نورانیت هم میکنه، حتی احساس نورانیت. آیون عرفا که اصلا حال هویت نوری رو خیلی راحت احساس میکنه، یعنی میبینن نوری نوری همین دم بدن نور افسوده میشه، احساس میکنه نورانیت. و بلکه حالا بعدها تو تمثلاتشون رو، حتی مثلا بنده خدای بزرگواری رو دیدن که داره مینویسه، از قلمش نور میاد و پیشانش پر نوره، من نمیشه نگاهش. بعد گفتن که این چیه؟ گفتن به خاطر اینکه قلم رو برای خدا میزنه و نور توحید داره، توحیدش قویه، تبدیل شده به نور تشعشع. حالا من بذار یکی چیز دیگه بگم، یکی از این بزرگواران، از عارفان ربانی، عالمان ربانی، عارفان ربانی، شون میگفت من این شاگردم رو نمیتونم نگاه کنم، از بس این نور ذکرش زیاده، نور ذکرش زیاده، من میبینم نور زیاده، نمیتونم اصلا نگاهش کنم، یعنی شدت نوری که در اونجاست، اصلا میخوام تمرکز کنم، درست میشه که آفتاب نمیخوای نگاه کنی، چجوریه؟ نمیشه نگاه کنی، واقعا نور میبینن، نه یعنی حالا دارم لفظ نور رو بکار ببینم. علامه طباطبایی این التفات داره، میگه تو قرآن جوری صحبت کرده، نور یمشون بهی فی الناس، با این نور توی مردم حرکت میکنن، این نور با این نور میبینن، اینا گفته شده، اصلا اطلاقاتی به کار میگه خیلی جدیه، لذا صدق حقیقی داره نور، نه استعاره. اینا رو من بعدم باز از علامه آدرس میدم خدمت. حالا ما میخوام ورود کنیم برای بحث نور، که نور هم عمل صالح و هم نور اعتقاد پاک. اینو سوره حدید به من بگید اصلا قراره که نور رو توضیح بده، یعنی هویت نوری. حالا من میخونم بحث سوره حدید رو با هم بگید، برخی از آیاتش رو. تو سوره حدید دو تا مسئله است، ایمان بیارید، انفاق کنید، اصل اصلیش، یعنی توش حالا برای که این دور دوست کنه بحث دنیا پیش میاد، خیلی چیزا هست که همه با هم گره خورده است، یک سوره یک پارچه است حالا برای خودش. تو سوره حدید چند تا چیز توش هست، اصلش هم همینه، همه صحبت ایمان و عمل صالح به نام انفاق، این دو تا است. و بعد این سوره رو حالا نگاه کنید، با هم بخونیم بعضی از آیاتش رو. آیه 7 سوره حدید، من میخوام حالا توصیه های قرآن کرده برای هم انفاق هم برای ایمان. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا، ایمان بیارید به خدا و رسولش، و انفقوا به ما جعلکم مستخلفین فیه، اونجایی که خدا دستتون قرار داده شما رو خلیفه جانشین خودش قرار داده در این اموال، یعنی این مال هم مال خداست، مال شما نیست. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر، کسی که ایمان بیاره و انفاق، انفاق عمل صالح، ایمان هم که جهت اعتقادی. و ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنون، چرا ایمان نمیارید به خدا و رسول و حالا که به اصطلاح دعوتتون کردن برای ایمان و شما از شما اخذ میثاق کرد. این آیه 7. آیه 10 و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات و الارض، دعوت به انفاق. آیه 11 من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجران کریم. اینجا بحث باز انفاق دیگه نیست، مگه قرض به خدا دادن یعنی اون انفاق. بعد یوم له اجر کریم، این اجر کریم نگفت، بعد الان اجر کریم میخواد توضیح بده. له اجر کریم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. روزی که مؤمنین و مؤمنات میبینن که نورشان، نور مؤمنان بین ایدیهم و بایمانهم، در جلوشون و در به اصطلاح دست راستشون به حرکت در میاد، که خب این روز قیامت یوم تبل سرای را همین حقیقت اینجا رفته اونجا تبدیل شده به نور. چه نوری؟ نوری در پیش رو، نوری در جانب راست، بین عیدی هم و معیمان. این رو علامه طباطبایی که میخواد توضیح بده میگه در واقع این یسعا نورهم، مگه قرار نشد که لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه او سوف یرا؟ همین سعی خودشه دیگه، بعد میشه که نور در آمده. که اینجا چی شده؟ میبینه نور میدوه در جلوش و در راستش. خب این بر اساس اون قاعدهی که داریم ما تجزون الا ما کنتم تعملون، بر اساس اون قاعدهی که داریم که لیس للانسان الا ما سعا، اینا چیه؟ اینا همون سعی ماست که به این شکل داره. چه سعی است که اینجوری میشه؟ غرض به خدا دادن و ایمان، اون دوتا که الان گفتیم، همین آیه از هفتم تا یازدهم که داشتیم میخوندیم توش همش صحبت ایمان و انفاق بود. حالا که اونجا میشه یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانه. این نور در پیش رو و نور در جانب راست چیه؟ علامه طباطبایی میگه که اینا که خب درجات بهشتیشونه، اما اگه خوب بخوایم نگاه کنیم، نور پیش رو یعنی ایمان، نور دست راست، البته میگه لا یبعاد دیگه در آیه میخواد لطفی رو پیدا کنه که حالا وقتش لطفی داره، و به ایمان هم یعنی نور در ناحیه عمل، که اینجا میشه عمل انفاق. الان عمل انفاقه، ولی کلا عمل صالح هویت نوری داره. الان خود اینجا نور عمل صالح و نور ایمان، این دو تاست که اونجا تبدیل میشه به نور. حالا یکی نور پیش رو، یکی در جانب راست. پیش رو مثل این که به اصطلاح حالت قوتی داره و اصل اینها، در جانب راست به اصطلاح بهش کمک میکنه، چون اصلش ایمانه. و بعدش هم چیه؟ این رو الان دیگه نمیشه الان توضیح داد، ولی بعدا من توضیح میدم ربط ایمان و عمل صالح و تأثیراتی که به هم داره. ولی اجالتا این رو میشه گفت دو نوره، حالا لا یبعد به تعبیر علامه، که این نور پیش رو رو بگیم ایمان، نور در جانب راست رو بگیم عمل صالح جانب راست. اجالتا این دو تا نور، یعنی خواستم بگم در سوره حدید وقتی صحبت ایمان و انفاق میشه، صحبت این نور پیش میاد. و جالب اینه یا اوما یقول المنافقون، ادامه داریم، و ایمان هم بین ایدی هم و ایمان هم بشرا کن یا جنات تجدی من تحت الانهار خالدین فیها ذالک الفوز العظیم. یا اوما یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. این منافقان بهشون میگن باز این نورتون به ما بدید، از نورتون به ما بدید، میبینن نور دار. گفته میشه که بید پشت سر نور تهیه کنید، فالتمسوا نورا. پشت سر کجاست؟ یعنی تو دنیا کبختش بود. چه نوری؟ نوری ما، نور عمل سالشمون نکردید، الان هم نه. باز آیه 18 تعبیر ببینید، ان المصدقین والمصدقات و اقرض الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. کسانی که صدقه میدن و به خدا قرض میدن، خدا مضاعفش میکنه و لهم اجر کریم، اجر کریم دار. و الذین آمنوا بالله و رسوله، حالا در قاعده کلی، و الذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. کسانی که ایمان به خدا بیارند و رسول اولئک هم صدیقون و شهدا. صدیق یعنی صادق است در کار و رفتار خود، اون چه رو معتقده در عمل هم میاد به تمامه میشه، این میگن صدیق. که معمولا کسانی که ایمان آوردن در به اصطلاح نزد پروردگار خوب کار کنن تبدیل میشن به صدیق و تبدیل میشن به شهدا. شهدا یعنی شاهد اعمال، باطنها رو میبینه. لهم اجرهم و نورهم. باز ببینید تو این آیه سوره حدید یعنی صحبت نور. نور چرا؟ چون صحبت ایمان است و عمل صالحی مثل انفاق. باز آیه 27 حدید میخوام حالا این سوره رو ببینید چجوریه. سوره تمرکزهایی داره، تو تمرکزها باید خیلی خوب ایستاد و حلقه وصلی داره و این صف یه چیز خاصی است. از یه جهت حالت تفکیکی داره، از یه جهت به شدت متصل در نهاد و باطن. یعنی از یه جهت میبینی تکه تکه از هر کنون داره یه جهت بحث نمی کنه چهار تا آیه اینا، ولی همش به شدت متصل در نهاد درون و بعد تبدیل بست بیرونی داره. به تبدیل کسی به مغز برسه تمام این آیات میدونم کنار هم. آیه 27 حدید: یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله، تقوا پیشه کنید، تقوا پیشه کنید، گناه نکنید، عمل خیر کنید. اینا یعنی در جانب اون چیزی که خدا گفته عمل کنید، اونم تقوا پیشه کنید. در جانب اون چیزی که گفته که نکنید، نکنید. درست؟ تقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. خب چی میشه؟ یؤتکم کفلین من رحمته. 28 حدید. من اینجا 27 نشد. 28 یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم. من میتونم بهانه بیارم برای، ولی واقعش همون 28 که شما تو وقتی میبینید من خدا میگو آقا قرآن بعضی ها 28 27 من، ولی فکر میکنم همون قرآن داشتم بجا 28 نشدم 27. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. یجعل لکم نورا تمشون به. اگر تقوا پیشه کنه و اگر ایمان بیارید، خدا چه میکنه براتون؟ نور قرار میده. علامه اینجا که میرسه میگه بابا این توضیحات رو که آدم نگاه میکنه میبینه بحث مجاز و استعاره الان اینجا نیست، و مخصوصا با یه آیه دیگری که حالا من بعدا اشاره میکنم، آیه 122 انعام. یجعل لکم نورا تمشون به، با این نور حرکت میکنه و یغفر لکم و الله غفور رحیم. اینها باعث شده که ما اصلا میتونیم بگیم آیه سوره حدید سوره نور است بر اساس ایمان و عمل صالح. واضح است جز بکن. و در روز قیامت لهم اجرهم و نورهم، یا اون یوم تر المؤمنین یسعى نورهم بین ایدیهم و ایمانهم. اجالتا ما با دو نور روبرویم. و علامه طباطبایی نگاه کنید همه اینها رو میگه دو نور، نور ایمان، نور عمل، هر دو هم تعبیر میکنه عمل صالح. این تعبیر که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تو فرهنگ قرآنی میدونید که اگر میگه این کار رو بکنید، که بکنید چه میشه؟ این میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا رسولی، که چه میشه؟ یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. یعنی به تعبیری اون تقوا و اون ایمان باعث نور است. یجعل لکم نورا تمشون به، یعنی نور از ایمان و تقوا برمیاد. اون توضیحی گفته میشه همچنان که موجب میشه یعتکم کفلین من رحمته، به تعبیری از دل او برآمده، از او اون ایمان رو دارید، اون عمل رو دارید. خود اون ایمان و عمل خود نور است و باز تبدیل به یک نور بعدی میشه، که اینجا الان به نور بعدی داره شما. یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم و الله غفور رحیم. این بیان رو اینجا ما الان میبینیم. اجالتا وقتی این سوره رو کسی نگاه میکنه میبینه صحبت عمل صالح و صحبت ایمان، ایمان و عمل صالح رو با نور گره زده. دقت میکنید این توضیحی که الان هست. بعد حالا ما باید این رو تبیین کنیم چجوری با توضیح بدیم. ما که میدونیم اساسا فطرت خود نوره، این همون بود که امام صادق گفت، هر فرمود هر انسانی دلش مثل یک صفحه سفیده، یعنی هویت نوری داره. واضح است نور فطرت. خب این نور فطرتی که داریم پس اینا چیه؟ این رو در یک آیه‌ای که خداوند در سوره بقره مطرح کرده در همین آیت الکرسی، اونجا مطلبی آمده که با دقتی که علامه کرده خیلی خوب بهش رسیده. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. کسانی که به اصطلاح ایمان آوردن، خدا ولی روز الله ولی الذین آمنوا. حالا چه میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات به سمت نور میبره. این ظلمات چیه؟ چه ظلمتی؟ چجوری میشه نتبیین کرد؟ با حالی که اینا نور فطرت که دارن که، چطور از ظلمات به سمت نور میبره؟ دقت میکنه. بعد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این نور چیه که از اینا را از نور به سمت ظلمت میبره؟ علامه طباطبایی با دقت خیلی خوبی که میکنه این که تو کافران والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اولیاشون طاغوته، یخرجونهم من النور الى الظلمات، یعنی کافر اول نور داره از نور در میاد به سمت ظلمت میره. این چه نوریه که ازش در میاد؟ این نور فطرت است که همه علی السری هستن، نیستن؟ بس فطرت چی جوری؟ فطرت الله الذی فطر الناس علیها، بعد لا تبدیل لخلق الله هم هستا، یعنی همه خلق الله ازش برخوردار. باز هستم جرز میکنم تا ایش درست شد؟ تا این رو میگید میشه گفت که پس ما یک نور فطرت همگانی داریم. خب نور فطرت همگانی داریم، پس نباید گفته بشه الله ولی الذین هم یخرجون من الظلمات الى النور. ما که نور هم همه که نور دارن، پس چرا شد ظلمات؟ علامه طباطبایی میگه خب اینم باید خوب درست کرد، نور فطرت دارن، ولی نور فطرت چیه و این نورهای بعدی چیه؟ اینو باید درست کرد دیگه. خب شما میگید در کافر اون نور فطرت رو گرفته، این نور فطرت رو خاموش کرده، تبدیل کرده به ظلمت. درسته، ما هم گفتیم اصلا تبدیلش مرگ دل، همین توضیح دادیم، ظلمت دل. بسیار خوب. ولی در مؤمن چیکار باید کرد؟ چی گفت که میشه از ظلمات به سمت نور؟ الله میگه واقعیتش این نور فطرت که همگانی است، فقط نور فطرت امر اجمالی است، تفصیلی که نیست، همه دارن، ولی باید مفصلش کرد. به تعبیری اصلا اگه همه فطرت دارن، پس چرا اومدیم تو دنیا؟ برای چی اومدیم دنیا؟ چیکار کنیم؟ همه میگه فطرت داریم، اومدیم تا او رو شکوفا کنیم. در لفظ شکوفا نمیگیم، شکوفا یعنی حالا تفصیلی نداره. تفصیل به حسب اون تفاصیلش چیه؟ ظلمت هنوز ظلمات داره. مؤمن اولش نور فطرت داره، ولی هنوز ظلماتی هم دارد. ظلمات چیه؟ نداشتن تفاصیل، یعنی ایمان مفصل نیومده، عمل صالح مفصل نیومده. ولی اگر این ایمان و عمل صالح مفصل بیاد چی میشه؟ از ظلمات به سمت چی میره؟ نور میره. اما کدوم ظلمات؟ این ظلمات، ظلمات تفصیلیه، با نور فطرت قابل جمعه. یعنی نور فطرت اجمالی رو داره، هنوز شکوفا نه. چون شکوفا نشده اینا ظلماته، و با عمل داره چیکار میکنه؟ اینا رو شکوفا میکنه، اینا از ظلمات در میاد به سمت نور میره. دقت میکنه؟ این التفات رو علامه داشته و این خودش میدونی چقدر ادبیات ما میده. یعنی به تعبیر دیگر هممون در نور فطرت شریکیم، ولی این نور فطرت رو باید بس داد با عمل صالح، بس داد با اعتقاد پاک. اعتقاد پاک با این چیکار میکنه؟ میشه نورون علی نور، یعنی تفسیریش میکنه. یعنی به تعبیر دیگر اگه به من بگید، میگیم آقا دل رو به روال درستش حرکت میدهد. دل از سنخ نوره و باید در این جهت نوری شکوفا شود، و ایمان و عمل صالح در جهت نوری او رو شکوفا میکنه، به شکل نوری هم شکوفا میکنه. یعنی دل نور و بعد این اعتقاد و عمل صالح هم، اعتقاد پاک و عمل صالح هم چی؟ در همون مسیر دل پاک. به تعبیر دیگر اصلا این دانه گندم قراره که برات تبدیل بشه به آن ساقه و شاخه در دل زمین، باید بشه یه مسیری داره که اگه این مسیر رو رفت، در روال رفته، دل از سنخ نوره، فطرت از سنخ نوره، ولی باید در این مسیر نوری حرکت کنه تا اون نه ضایع بشه بلکه شکوفا بشه. اگه این رو کسی خوب بتونه از این آیه در بیاره که علامه طباطبایی با یه دقت‌های ویژه این رو در آورده، نتیجه خیلی خوب. ایمان و عمل صالح شکوفایی دل در مسیر نورانیت، یعنی دل یه هویت تجردی داره، در تجرد افزوده میشه. اگه من بخوام ادبیات دیگر بدم، تجرد نوری، هویت عالم تجرد هویت نوره، در تجرد نوری او رو قوی میکنه. یعنی الان اصل دل هویت تجردی داره، رگه نور داره، این رگه نور وقتی ایمان میارید، وقتی عمل صالح میکنید، این رگه نور باز میشه، خودشو باز میکنه، خودشو نشون میده، خودشو به اصطلاح ارتقا میده. این میشه نورون علا نور. نورون علا نور یعنی بله بله دیگه تشکیکی دیگه هر کردن اصلا به شکل انزمامی رو نگاه نمیکنم، به شکل تشکیک شده به طبیعه دیگه دل شکوفا شد. من داشت طبیعه به شکوفایی دل اصلا اسمش هم نذاشتم به عنوان یک نور افزوده جدا، عرض کردم به عنوان شکوفایی دل، یعنی دل بس پیدا میکنه در مسیر درست خود، درست مثل اون دانه گندم در مسیر خود به سمت ساقه و نتیجه رسید. این اینجوری نگاه کنه. حالا به تعبیر دیگر ما در باب ملائکه شنیدیم چی هند؟ از جنس نورند. نگفتیم اینو نمیگفتیم از جنس نورند. دل ما هم از جنس نوره، دل ما هم از جنس نوره، ملائکه از جنس نورند، خصلت‌های جنس نور دارن. خصلت‌های جنس نور چیه؟ جنود عقل. جنود عقل دیگه دیگه جنود عقل در بسته بیان امام صادق 75 سپاه چه توضیح میده؟ از رأفت جز بشه، تواضع جز بشه، صلات و عبودیت نسبت به خدا جز بشه و هر چی که حالا بگیریم اینا، اینا همه جز بشه. دقت می‌کنید؟ ملائکه از سنخ نورند و به اصطلاح اعتقاد نور و کنش نوری به غیر تکلیف، به غیر فضای تکلیف دارد. فقط میخوام به غیر فضای تکلیف، چون فضای تکلیفی براشون نیست، به شکل به اصطلاح ارادی خود به خودی است. توضیحی داره، ارادی یک طرف است اونجا، اون بذارید باشه، از جنس نورن. ولی ما چی؟ ما از جنس نوریم ولی ارادی تکلیفی، با دست خود باید خودمون رو در همین جنس نورمون قوی کنیم، یعنی اون به اصطلاح کنش نوری خودمون رو بیاریم. که کنش نوری چی کار میکنه؟ سراسر جان ما رو پر از نور میکنه. در باب ازان شد؟ ازان که نشده. در باب اون جوانی که آمد پیش رسول الله بعد گفت من به حقیقت رسیدم، بعد توضیحاتی داره حضرت، بعد آخرش داره هازا عبد نور الله قلبه بل ایمان، یا همچه مضمونی اگر اشتباه، هازا عبد نور الله قلبه ابصرت فاثبت، اینجوری تعبیر داره حضرت. خدا این بنده ایست که خدا قلبش رو نورانی کرد. نور چی؟ نور شهود، نور دیدن جهان پس از مرگ، که من جهنمیان رو میبینم چگونه زوزه میگشم و به اصطلاح بهشتیان رو میبینم چگونه علل ارائکه نشستن متکئون. اون توضیحاتی که داده شد. حالا ازم اینه، نکته ای که اینجا ما میتونیم بگیریم، نور ایمان و نور عمل صالح اشتداد دل است در مسیر درست دل، ولی اگر چیز دیگری بهش دادی، ظلمت بهش دادی با اون اعمال خلاف و اعتقاد خلاف، داری چیکار میکنی؟ او رو از مسیر درستش در میبری. این ادبیات تبدیل میشه به نوران علا نور در فرهنگ دینی. حالا من میخونم ادامه هم داره عرض میکنم. بیان علام اینه، ان الانسان به حسب خلقتهی علا نور الفطره به هو نور اجمالی یقبل التفسیر، و اما به نسب الى المعارف الحقه و الاعمال الصالحه تفسیرا فهو فی ظلمت بعدا، یعنی مؤمن لعدم تبین امره، و نور و ظلمه به هذا المعنی لا یتنافیان، از یک طرف نور فطرت رو دارد در این حال ظلمت تفاصیل رو داره، و بعد قطعه میشه یخرجهم من الظلمات الى النور. ولی این یک تفسیر ها، البته تفاسیر دیگر هم راه داره، ما خواستیم این تفسیر که علامه کرده توش لطفی هست، و واقعا هم حالا از این هم بگذاریم، ما میدونیم تو فرهنگ دینی نور فطرت داریم، نور فطرت داریم، چی میشه گفت در مورد مؤمن؟ نور فطرت بعدا نوران علانو، شدت نور، اشتداد نور، یعنی ما از جنس ملائکه در خود داریم در عین بدن. از جنس ملائکه ما چیه؟ اون فطرت ما، اون روح ما، اون روح تجردی ما در مسیر خودش اگر حرکت کنه و اعتقاد پاک که مسیر خودشه و عمل صالح که مسیر خودشه داشته باشه، میشه چی؟ شدت نور، شکوفایی نور، به اصطلاح به جای میرسه که ما میتونیم بگیم میشه نور محض، نور محض، حتی به اینجاها میرسه بلا ظلمه، که در مورد حجج الهی ما یه همچه تلقی رو قائل هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ادامه بحثان انشاءالله بعد.
استاد بچه در مورد آیه فقط خواب من دست آخوان تصوری که داشتم ازش بودش که دستیسه در واقع خواب کردن از مثلا ید و صرفه تو
دوست توضیح دادم اینا
بله
خواهد چی جور با چه لحاظ
خب وقتی این مربوط میشه به عمر حلیه سومی که در واقع از خواب کردنه
توضیح دادم که اگر غلیظ چون میدونی چی میخواستم بگم لفظ ظلمت الان ظلمت رو برای مثلا کافر بکار بردم یا لفظ رئیس رو برای منافق بکار بردم من میخواهم میگم رئیس در منافق اوجه باید این دقت کنیم الان خوابه که آمده به حسب خوابه که نگاه یعنی اون دیگه اون مرگه مرگه دلی من مشکلی ندارم ولی اصل دسیسه که یک نوع به اصطلاح توضیح دادم دسیسه رو که یک نوع به اصطلاح چیز هست الان دسیسه رو کجا توضیح دادم اووردم که در لغت یک معناش که معنای همین آلوده کردنه آلودگی شدت و ضعف مثلا این میگه و الا به حسب بعضی از اینا مثلا این بحث آلودگی فقط برده در مورد منافق وقتی منافق برده یعنی که یعنی منافقی که دیگه ختمه
خطر
بیماریه مرگ آزرسان اینو من خودم متوجهم ولی نفس این مسئله شدت و ضعف وزیر دارم دو مورد میگم